آقای من مولای من.
اما اون چه که ما در مقام بیان او هستیم در این جلسات، امامت در قرآن با محوریت آیات شریفه قرآن هست. اصلا خود موضوع بس که امامت در قرآن هست این حقیقت رو روشن می‌کنه.
درگاه حیدری ما،
یکی از مهمترین آیاتی که در بحث امامت الهیه خود قرآن متذکر شده است آیه شریفه ولایت هست.
از کف ساقی کوثری.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بج فرجه. موضوع بحث ما در این محفل و در این مجلس و در این جلساتی که گذشت با محوریت موضوع مهم امامت در قرآن بود. زیر مجموعه بحث امامت در قرآن آیه شریفه تبلیغ رو مورد بحث قرار دادیم. بحث از مفاهیم آیه شریفه به انتها رسید، گرچه خب هنوز باب علمی باز هست در برداشت‌های از مفاهیم آیه شریفه، اما در اونچه که وسعت وقت بود و بضاعت ما بود در این چند جلسه خدمت دوستان و عزیزان، با توجه به محوریت خود آیه شریفه و آیات دیگر قرآن ما مطالبی رو خدمت دوستان و عزیزان عرض کردیم. مطلب به اینجا منتهی شد که آیه شریفه تبلیغ بنابر نقل بزرگان جامعه علمی اهل تسنن و علمای بزرگ عالم اسلام به اینجا رسیده است که نزول این آیه شریفه به بعد از فتح و بعد از فتح مکه برمیگرده که وجود مقدس پیامبر در اوج عظمت بودند و در اوج قدرت. نه اهل کتاب، نه کفار و نه قریش و نه مشرکین قدرتی در برابر پیامبر نبودند که این آیه بر پیامبر نازل شد. اما باز عبارت والله یعصمک که من الناس گواه از وجود یک جریان انحرافی در متن جامعه اسلامی زمان بود که با فراز خود آیه به ضمیمه کلام بعدی ان الله لا یهدی القوم الکافرین و بیانی که خدمت دوستان در جلسات پیشین ارائه کردیم به این واقعیت رسیدیم که جریان نفاق با توجه به محوریت آیات شریفه قرآن با حضور و ظهور خودشون در مکه در کنار بعثت پیامبر و بیان حقایقی که وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم بیان فرمودند اعلان حضور کردند. رفته رفته جبهه نفاق قدرت بیشتری پیدا میکرد تا در مدینه حرکت‌های خصمانه خودشون رو علیه شخص پیامبر و اساس دین پیامبر به کار گرفتند. لذا اضطراری که از ناحیه پیامبر و خوفی که از ناحیه پیامبر در آیه شریفه تبلیغ 67 مائده خداوند با عبارت والله یعصمک من الناس بیانگر او هستش، خطری است که از ناحیه جبهه منافقین متوجه وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام می شده است. منافقینی که بنابر منطق خود قرآن زیر مجموعه از شاخه های بحث کفر هستند. عرض کردیم که خداوند در آیات شریفه قرآن مصادیق چهارگانه ای رو برای کفر و کافرین بیان می کند، در کنار اهل کتاب که یهود و نصارا هستند و در کنار مشرکین منافقین رو به عنوان چهارمین مصداق کفر و کافرین بیان کرده است. لذا ان الله لا یهدی القوم الکافرین که تکمله عبارت والله یعصمک من الناس بود در آیه شریفه، بیانگر اون جریان خط انحرافی درون متن جامعه اسلامی زمان پیامبر بود. فراز یا ایها الرسول که به هر حال متعرض این مقام بود که وجود مقدس پیامبر با جنبه رسالی خودشون به هر حال مخاطب واقع شده اند، لذا تهدید هم متوجه اصل رسالت پیامبر و اصل دین و شریعت پیامبر می شد. باز فراز و الم تفعل فما بلغت رسالته گواه بر این بود که پیامبر در این موقعیت خاص از زمان و در موقعیت خاصی که در مکان پیدا کرده اند در مقام تبلیغ یک ماونزلی واقع شدند که اون ماونزل از جهت اهمیت و جایگاه اندالله عدل جمیع رسالت پیامبر هستش. لذا احکام و فروعات و مسائل جزئیه قطعا نمیتواند بوده باشد. یک مسئله بسیار مهمی باید بوده باشد که تکیه میزنه به اصل رسالت پیامبر و جمیع نبوت و شریعت خاتم الانبیا. لذا در مقام بیان یک اصل و یک رکنی خداوند هست در این ماونزل که بیان این مطالب در جلسات پیشین گذشته است. اما اون چی که الان و از این جلسات به بعد خدمت دوستان و عزیزان خواهیم بود، ما مفهوم آیه شریفه رو مورد بررسی قرار دادیم. امهات مطالب در اختیار دوستان قرار داده شد. بعضی از کلمات و بعضی از جملات که در مجموع تمام مفهوم آیه شریفه بود رو خدمت دوستان استفهام کردیم، در جستجوی مفهوم واقعی آیه شریفه واقع شدیم. با محوریت خود آیات شریفه قرآن ما این آیه شریفه رو مورد تفسیر و شرح و بیان قرار دادیم. از الان به بعد باید در جستجوی مصداق حقیقی حدیثی بوده باشیم که در سنت قطعی پیامبر همخوانی با مفهوم اصلی آیه شریفه خواهد داشت. مفهوم آیه شریفه در دست ما هست. احادیث رو عرضه می کنیم بر خود مفهوم آیه شریفه و بر خود آیه شریفه و بالحق و العیان خواهیم دید که کدوم یک از احادیث و شأن نزول هایی که مورد ادعا واقع شده است می تواند همخوانی علمی و عملی با آیه شریفه پیدا کند. و در همین راستا ما عبارت هایی رو از فخر رازی، ابن تیمیه و رشید رضا خدمت دوستان و عزیزان عرضه خواهیم کرد انشاءالله به حول قوه الهی، که شاید تمام حرف ها و تمام مطالبی که مورد ادعا و مورد به حساب بیان واقع شده است و به نحوی نقاش در آیه شریفه بوده است و خواستن به جهتی با نگاه غیر علمی ادعی اون مفهوم اصلی آیه شریفه رو به حساب به حاشیه ببرن مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. اگر که به کتاب‌های بزرگان از علمای اهل تسنن مراجعه داشته باشیم و در ذیل حدیث شریف قدیر یک نگاه علمی داشته باشید و یک رصد جامعی رو در کتب اندیشمندان اهل سنت، اعم از مورخین، محدثین، مفسرین و غیره داشته باشین، حدیث قدیر رو خواهید دید که بعضی از بزرگان اهل سنت از برای او یک کتاب جداگانه ای رو تألیف و تدوین کردن، از این جهت که طرق بیان حدیث قدیر از طریق صحابه متعدد بوده است. من جمله از مؤلفین حدیث قدیر که کتاب جداگانه ای رو برای او تألیف کرده است حافظ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری است، متوفای 310، صاحب تاریخ و تفسیر بسیار مهمی که محوریت نگاه اندیشمندان اهل سنت از قدیم تا به الان بوده است. مورد توثیق بزرگان جامعه علمی اهل سنت، رجالین اهل سنت، شخصیتی که خلاصه جای بحث و نقاشی در او نیست، ابو جعفر طبری. ایشون کتابی داره، کتاب الولایه فی طرق حدیث القدیر. در این کتاب متعدد احادیثی که کلام پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم رو بیان کردن رو ایشون جمع‌آوری کرده. شاید قریب 75 طریق کمتر و بیشتر در این کتاب حدیث شریف قدیر رو این عالم بزرگ اهل سنت بیان کرده. لذا از قدمایی که تقریر کرده اند بحث قدیر رو، خطابه قدیر رو و مطالبی که مرتبط با قدیر هست ابو جعفر طبری هست. کلام ایشون اینچنین است: از زید ابن ارقم. زید ابن ارقم کسی است که در حجت الوداع پیامبر حضور داشته و به هر حال مطالب رو از نزدیک دیده است و به بیان اونها همت داشته است. ایشون چنین می نویسد، ایشون چنین نقل می کند از وجود مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم: لما نزل النبی به قدیر خم فی رجوعه من حجت الوداع و کان فی وقت الضحا و حر شدید امر به دوحات فقمت و ناد الصلاه جامعه فجتمعنا فخطب خطبتن بالغه. زید بن ارقم چنین میگوید که ما در محضر پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم در حجت الوداع بودیم. وقتی که پیامبر رجوع میکردند به طرف مدینه و سرزمین وحی رو پشت سر گذاشتند، در هنگام ظهر و گرمای شدید پیامبر همه رو جمع کردند، دستور دادند اینایی که در حال حرکتن بایستند در این موقف و مکان، و کسانی که در حین حرکت هنوز خودشون رو نرسوندن برسن، اونایی که جلوتر رفتن ندایی داده شود و به هر حال برگردن. بعد وجود مقدس پیامبر اسلام سلام الله علیه و آله و سلم ندا دادن برای نماز جماعت، همه جمع شدن از برای نماز جماعت. فخطب خطبتن بالغه. وجود مقدس پیامبر اسلام سلام الله علیه و آله و سلم خطبه بلیغی رو ایراد فرمودند. که همینجا داخل پرانتز یک نکته ای رو ما عرض میکنیم، عده دیگری از اندیشمندان اهل سنت هم اشارهی به این مطلب کرده اند که خطب خطبتن بالغه، پیامبر خطبه بلیغی رو ایراد فرمودن، اما وقتی در مقام بیان اون خطبه واقع میشوند تمام حقایق رو بیان نمی کنن. میبینیم شخصیت حدیثی و محدث بزرگی مثل حاکم نیشابوری همین مطلب رو بیان میکنه، اما وقتی در مقام بیان حدیث قدیر و خطابه قدیر واقع میشود بعضی از مطالب از دستش افتاده. لذا دیگران از اندیشمندان تاریخی و حدیثی اهل سنت در مقام بیان این نکته واقع شدن که بر حاکم نیشابوری روشن نبوده است مطلب. اونها قطعاتی را آوردن که حاکم نیاورده، حاکم قطعاتی را آورده که اونها نیاورده اند. اعتراض ما بر علمای بزرگ جامعه اهل سنت این است: اینانی که خود را حافظان سنت پیامبر می دانند و امت پیامبر را سمت و سوی اهل سنت و جماعه می برند، ادعا می کنند که ما حافظین سنت خاتم الانبیا هستیم و خود هم تصریح می کنند خطب خطبتن بالغه که پیامبر یک خطبه بلیغی رو بیان فرموده است، چرا در مقام بیان این خطبه بلیغ تمام زوایای کلام پیامبر رو بیان نکردند؟ اگر به معنای واقع بخوایم سخن گفته باشیم، چرا رعایت امانتداری نشده است؟ اگر رعایت امانتداری نشود حقایق از بین می رود، سنت پیامبر از بین می رود، حلال و حرام و واجبی این وسط از بین می رود. بعضی از معارف چه در فروع، چه در اصول و چه در غیره ما اینجا از بین می رود و ضایع می شود، و در یک کلام نقیصه در اصل شریعت حاصل می شود. چرا بزرگان اهل سنت که خود را حافظان سنت نبوی می دانند در مقام بیان حقایق رعایت امانتداری رو نکردند؟ فخطب خطبتن بالغتن، پیامبر خطبه بلیغی رو خطابه فرمودن. ثم قال، سپس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم فرمودند: الله تعالی انزل الی، خداوند بر من چنین نازل فرموده است: بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. و قد امرنی جبرائیل ان ربی ان اقوم فی هذا المشهد. به تحقیق جبرئیل از ناحیه پروردگارم مرا امر فرموده است ان اقوم فی هذا المشهد، که اقامه کنم در این موضع، بایستم در این موضع و در مقام تبلیغ این آیه شریفه بوده باشم. ابو جعفر طبری متوفای 310 به نقل از زید بن ارقم این مطلب رو داره نقل میکنه. و اعلم کل ابیض و اسود، به همه این مطلب رو اطلاع رسانی کنم از سیاه و سفید، که چی؟ ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی و الامام و بعدی. این مطلب رو القا کنم و بیان کنم که علی ابن ابی طالب برادر من هست، وصی من هست، خلیفه من، جانشین من و امام بعد از من است. هم واژه اخوت، هم واژه وصایت، هم واژه خلافت، هم واژه امامت، همه در این عبارت زید ابن ارقم بنابر نقل ابو جعفر طبری وجود دارد. ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی و الامام و بعدی. فسألت جبرائیل، وجود مقدس پیامبر میفرمان من از جبرائیل مسئلت کردم، ان یستعفا لی، منو خلاصه استعفا بدن از انجام این کار، حالا خلاصه بنده بریء بشم، این کار رو انجام ندم. ان یستعفا لی ربی لعلمی بقلت المتقین، چرا پیامبر از جبرئیل درخواست می کند که ای جبرئیل از پروردگارم بخواه که به من اجازه ای بده، رخصتی بده که من در حق علی ابن ابی طالب در این تجمع بزرگ قدیریان صحبت از خلافت، وصایت، اخوت و امامت بعد از خودم نداشته باشم. چرا؟ لعلمی. علت خوف پیامبر رو شما در این عبارت به زیبایی میتونید ببینید، لعلمی به قلت المتقین، چون من علم دارم به قلت متقین، اینایی که بخوان امامت امام المتقین رو بپذیرند و خودشون جزء متقین بوده باشند در این جمع اندک هستند. لعلمی به قلت المتقین و کسرت المؤدین و کسرت المؤدین لی، کسانی هم که ایزا من پیامبر رو میکنن اینا هم کثیر هستن. پس جبهه حق در قلت، جبهه دشمن و مؤذین در کسرت، لحاظا پیامبر خوف دارد که قصه امامت علی ابن ابی طالب رو بیان کنه. بنابراین خداوند میفرماد والله یعصم من الناس. پس این عبارت از حدیثی که زید ابن ارقم صحابی پیامبر نقل میکنه، ابو جعفر طبری به نقل اون مطلب رو داره در کتاب الولایه بیان میکنه، به صراحت همخوانی با قطعات خود آیه شریفه پیدا میکنه. اینجایی که میفرماید لعلمی به قلت المتقین و کسرت المؤذین لی واللائمین، قلت متقین، کسرت مؤذین و همچنین واللائمین، کسایی که خلاصه ملامت میکنند پیامبر رو. خب چرا عده‌ای ملامت میکنند پیامبر رو؟ چرا عده‌ای میخوان ایزاء پیغمبر بکنند؟ باز پیامبر علت دوم رو بیان میکنه، لکسرت ملازمتی لعلی علیه السلام، چون من خیلی همراه هستم با علی ابن ابی طالب، علی در کنار من هستش. شما اگر در تاریخ نگاه کنید، بعضی از مورخین مطلب رو اشاره کردند، علت این که به پیامبر مجنون گفته شد، بعضی از مورخین این چنین نوشتند، چون پیامبر محبت شدیدی رو به امیرالمؤمنین نشون میداد. حتی پیامبر همینجا هم میفرماد و شدت اقبالی علیه حتی سمونی اذنا، به پیامبر توهین کردن، به پیامبر گفتن اوزون، هرچی بهش میگی گوش به حرف میده. به پیامبر اذن گفتن از باب توهین به پیامبر. چرا؟ چون پیامبر دائما در کنارش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود. لکسرت ملازمتی لعلی، به خاطر کسرت ملازمت من با علی ابن ابی طالب و شدت اقبالی علیه و شدت روی آوری من به علی ابن ابی طالب، محبت من به علی ابن ابی طالب، حتی سمونی اذنا اونقدر بی ادبی به ساعت مقدس پیامبر کردند بعض از اصحاب که به پیامبر توهین کردند و بنابر نقل قرآن به پیامبر گفتن گوش اذن. پس یه بار دیگه خدمتتون قرائت میکنم عبارت رو. فسألت جبرائیل، پیامبر میفهمد من از جبرائیل مسئلت کردم. ایستعفا لی ربی لعلمی بقلت المتقین و کسرت المؤدین لی واللائمین لکثرت ملازمتی لعلی و شدت اقبالی علی حتی سمونی اذنا. پیامبر میفرماید علت این که خداوند در آیه شریفه میفرماید والله یعصمک من الناس، این ناس کیا هستن؟ لائمین و مؤذین هستن. آیا مؤمن میتواند جزء مؤذین بوده باشد؟ آیا مؤمن میتواند جزء لائمین به پیامبر بوده باشد؟ اون کسی که تمام وجود او ایمان است، تمام وجود او هم در خدمت خاتم الانبیا هستش و قطعا کسی که مؤمن بوده باشد جزء مؤذین نخواهد بود، ایذاء پیامبر نمی کنه. اون وقت نکته بعدی، کسانی که ایذاء پیامبر می کنند از جهت منطق قرآنی در چه رتبه‌ای هستند؟ جایگاهشون چیه؟ سوره احزاب، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسانی که جزء مؤذین پیامبر و رسول الله بوده باشند، لعنهم الله فی الدنیا و الاخره، خداوند در دنیا و آخرت لعنشون کرده. لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و اعد لهم عذابا مهینا، و خداوند عذاب سخت و دردناک خودش رو آماده و مهیا کرده برای اینان. آیا مؤمن در منطق قرآن و ادبیات قرآنی جزء ملعونین است؟ اگر نگاه کنید آیات فراوانی در قرآن وجود داره که منافقین و کفار مورد لعن واقع شدند. آیات فراوان، جلسات پیشین اشاره کرده ایم به این بحث، دیگه نمیخوایم بحث تکراری داشته باشیم. آیات متعدد قرآن منافقین رو لعن کرده است، کفار رو لعن کرده است، اهل کتاب و مشرکین رو لعن کرده است. پس در یک کلام میشه چون این بیان داشت، این عبارتی که پیامبر میفرماد و کسرت المؤذین لی، کسانی که ایذای پیغمبر میکنن قطعا مؤمنین نیستند. در قصه قدیر هم کفار وجود نداشتند، مشرکین وجود نداشتند، اهل کتاب وجود نداشتند. تنها قسم از اقسام چهارگانه ای که مورد لعن واقع شدن فقط منافقین میتونن باشن. پس بنابر حدیثی هم که پیامبر بیان میفرماید، حدیث رو با مفاهیم آیات قرآن که کنار هم میچینیم، باز به این واقعیت میرسیم که مراد از مؤذین در قدیر که جزء مخاطبین پیامبر بودن و پیامبر احساس خوف و اضطرابی از اونها داشت، این مؤذین غیر از منافقین هیچ که دیگه نمیتونه باشه. فقال تعالی، اون هنگامی که بعضی از اصحاب به پیامبر جسارت کردند، به پیامبر گفتن اذن، خداوند آیه فرستاد در مدح و ثنای پیامبر. حالا پیامبر اقتباسی از اون آیه رو در کلام خودشون آورده اند. فقال تبارک و تعالی، خداوند چنین فرمود و منهم الذين يؤذون النبي و منهم الذين يؤذون النبي و يقولون هو اذن قل اذن خير لكم. ببینید چه کسانی به پیامبر اذن گفتن. ادامه کلام پیامبر سلام الله علیه و آله و سلم چنین است: ولو شئتم ان اسميهم و ادلوا علیهم، اگر بخوام میتونم نام این مؤذین و لائمین رو ببرم که با علی مشکل دارند، و اگر من رو هم مورد ایزا قرار میدهن به خاطر ارتباط و شدت محبت من به علی ابن ابی طالب است. میتونم معرفی کنم، میتونم نام ببرم. حتی در ذیل آیه شریفه 74 سوره توبه که بحثش گذشت در جلسات پیشین، که عده‌ای از منافقین و اصحابی که تروریست بودند و نقشه قتل پیامبر رو گرفتند، که المحلا ابن حزم اسم 5 نفرشون رو برده بود به نقل از ولید ابن جمیع، و همونجا هم خواسته بود بگه ولید ابن جمیع از جهت رجالی توثیق نشده، اما یا ندیده بود یا خودش رو به ندید زده بود، که بعضی از رجالین بزرگ قبل از ابن حزم تأیید کرده بودن و توثیق کرده بودن شخصیت رجالی ولید ابن جمیع رو. در ذیل اون آیه شریفه 74 که می فرماید ولقد قالوا کلمت الکفر و خرجوا بعد اسلامهم و همو به مالم ینالو، ذیل اون آیه مثل فخر رازی، مثل کشاف زمخشری، قاضی بیضاوی، دارالمنصور سویتی و خیلی از مفسرین، مورخین و محدثین اهل سنت نوشته اند و تقریر کردند و اذعان به این حقیقت داشته اند. حتی مثل مسند احمد حنبل هم بیان کرده است که عده‌ای جماعتی تصمیم به قتل پیامبر گرفتن، موفق نشدند. پیامبر به حذیفه که اینان رو دید و شناخت امر فرمود که حق نداری اینا رو معرفی بکنی. پیامبر می توانست اینان رو معرفی بکند اما معرفی نکرد، به خاطر امتحان امت، بعد امت امتحان بشن. اینجا هم پیامبر می فرماید که ولو شئتو ان اسمیهم و ادل و علیهم، اگر بخوام میتونم نامشون رو ببرم، اگر بخوام میتونم به نحوی صحبت کنم، نشانه هایش رو بیان کنم که همه بفهمن کی هستن. ولو شئتو ان اسمیهم و ادل و علیهم لفعلتو ولکنی به سترهم، ولکنی به سترهم قد تکرمتو. وجود مقدس پیامبر می فرماین ولکن من بیان نمی کنم نام اونها رو. این هم کرامتیست از ناحیه خود پیامبر، نه این کرامت مرتبط به اونها بوده باشد. کسی که موعظ هست، کسی که لائم هست، کسی که ایزاء پیامبر می کند و کاری می کند که پیامبر برای تبلیغ ما انزل تأخیر بیان داشته باشه، احترامی نباید داشته باشه، کرامتی متوجه اون نیست. این کرامت متوجه شخص پیامبر است که در مقام بیان اسوه واقع شده است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه انک لعلی خلق عظیم. باز اون خلق عظیم پیغمبر اینجا سبب میشه که نام مبرد. شاید یک نکته اخلاقیش این باشه که اینان متوجه غلط و اشتباه خودشون بشن، بخوان برگردن از این مطلب. و شاید اگر پیامبر بخواد اسم ببرد، نام بری کند، حساسیت موضوع بیشتر بشه، دشمنی بیشتر بشه و حادتر بشه. فلم یرد الله، خدا رضا نداره که پیغمبر هم بیان نمی کند. فلم یرد الله الا به تبلیغی فی. وجود مقدس پیامبر می فرماین که اونی که خداوند از من خواسته است که اینجا انجام بدم تبلیغ و اعلان ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. فعلمو معاشر الناس ذالک، آه جمعیت، آه مردم، مطلب رو به دست بیاورید، بفهمید اون چرا که گفتم. فان الله قد نسبه لكم، خیلی عبارت مهمیه. فان الله قد نسبه لكم، کلمه نسب اصلا با محبت سازگاری نداره. خطابه قدیریه پیامبر قرائن فراوانی رو در خودش جای داده است که تمام این قرائن معنای ولایت امر ازش متبادر هست. ولیکن باز در بعضی از خطابه ها و در بعضی از ادبیاتی که از پیامبر نقل شده در کتب، من جمله کلامی که ابو جعفر طبری داره نقل میکنه، واژه نسبهو دارد. نسبهو که این نسبهو دلالت قطعیه دارد بر این که من کنت مولا فعلی و مولا فقط یه معنا داره، اونم ولایت امر است، نه معنای محبت. نسب کردن، منصوب شدن برای یک عنوان و مرتبت و منزلت و مقامی است، ربطی به محبت نداره، ربطی به مقام ولایت امر و سرپرستی و اولویت پیدا میکنه. فرصت نیست بخوایم ارائه سند و بعضی از مطالب داشته باشیم، و الا اگر قرار باشه تمام مطالب که به جای خود گفته خواهد شد ان شاء الله به حول قوه الهی بیان شود، این مطلب رو ما از نقل عمر ابن الخطاب هم داریم که کلمه نسبه رو حتی ایشون هم در مورد امیرالمؤمنین سلام الله علیه از لسان پیامبر در قدیر خم بیان کرده است. فان الله قد نسبه لكم وليا و اماما. پیامبر میفرماید که خداوند نسب کرده است علی ابن ابی طالب رو برای شما به عنوان ولی و به عنوان امام. و فرض طاعته علی کل احد، ولایت او رو یک فریضه قرار داده است بر تمام افراد بشر. ماذن حکمه، جائز قوله، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه. حکم او نافذ است، قول او جائز و نافذ، ملعون از کسی که مخالفت با علی داشته باشد، مرحوم از کسی که علی رو تصدیق کند. اسمعوا و اطیعوا، بشنوید و اطاعت کنید. فان الله مولاکم و علی امامکم، همانا خداوند مولای شماست، امام شماست، ولی شما هست، سرپرست شماست، و علی امامکم، علی هم امام شما هست، علی هم ولی امر شما هست. ثم الامامه فی ولدی من صلبهی الی القیامه. پیامبر خط مشی امامت رو که اساس هدایت است از برای امت و بشریت، در قدیر خم با عنوان کردن علی ابن ابی طالب تا به اتمام تمام اوصیاء به حق خود داره بیان می‌فرماید. لحاظا حدیث خلفای بعدی اثنا عشر، امرای بعدی اثنا عشر، روایتی که قطعی و صدور، صحیح بخاری، صحاح، مسانید، معاجم، معتبرین از مورخین و محدثین و بزرگان اهل سنت بیان کرده اند و از جهت صدور جای شکی برای اونیست که پیامبر در حجت الوداع در سرزمین منا در کنار مسجد خیف یا مسجد خیف خطبه ای رو قرائت کردند و حدیث خلفای بعدی اثنا عشر رو اونجا بیان کردند و مطرح فرمودن. حالا پیامبر دارن اشاره می‌فرمایند. ثم الامامه فی ولدی فی صلبه، امامت در ولد من است، فرزندان من، اما از صلب علی، یعنی فرزندان علی ابن ابی طالب فرزندان من پیامبرم هستن. این عین آیه شریفه مباهله هستش که خداوند میفرماید فمن حاج که فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، تا آخر آیه شریفه مراد ابناءنا هستش. حسنین فرزندان پیامبرند، فاطمه زهرا دختر پیامبر، انفسنا مراد علی ابن ابی طالب، نفس و جان پیامبر علی ابن ابی طالب. ثم الامامه فی ولدی من صلبه الى القيامه لا حلال الا ما احله الله و رسوله. ولایت تشریعی پیامبر، آیه ولایتی که سال پیش بحثش رو گذروندیم، ذیل بیان شؤون ولایی پیامبر، ما آتاکم الرسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا، خاطرتون هست، احادیثش رو هم خوندیم. یکی از احادیث که ریشه در کتب اهل سنت داره، ابو جعفر طبری داره نقل میکنه، همین حدیثه، لا حلال الا ما احله الله و رسوله، حلال نیست مگر آنچه که خدا و رسول الله حلالش کنه، ولا حرام الا ما حرم الله و رسوله و هم و هم. خداوند میفرماید در مقام ولایت تشریع اولین مصداق خداوند است جل و جلاله، دومین مصداق پیامبر است، و سومین مصداق اولاد پیامبر، که از صلب علی ابن ابی طالب و امامت در وجود اونها نهادینه شده است. ولا حرامون الا ما حرم الله و رسوله و هم، حرامی حرام نیست مگر اونچه که خدا حرامش کنه، پیامبر حرامش کنه، و هم و ایشان یعنی کسانی که صاحب الامامه من ولد رسول الله من صلب علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما آلهم الطیبین الطاهرین. فما من علم الا و قد احصاه الله فیه، علمی وجود ندارد. ما من علم الا، تمام علوم در سینه پیامبر، ما من علم الا و قد احصاه الله فیه، علمی نیست مطلق علم، نه علم دین، تمام علوم، علمی وجود نداره الا و قد احصاه الله فیه. پیامبر فرمودن علمی وجود ندارد الا که خدا تمام رو در قلب من احصا کرده است و جمع کرده است. و نقلته الیه، من پیامبر تمام این علم رو انتقال دادم به علی ابن ابی طالب. عدالت صحابه چی هستش؟ طریقیت و موضوعیت صحابه چی هستش؟ طریقیت و موضوعیت در باب اخذ معارف دین و فهم معارف شریعت فقط و فقط از طریق پیامبر و از طریق اوصیا و ائمه به حق او که علی ابن ابی طالب هست و فرزندان معصومش. چرا؟ چون انا مدینة العلم و علی بابها. اهل السنت و الجماعه غلط هست، باید اهل الولایت و الامامه بوده باشیم. چرا؟ چون پیامبر فرمودن بعد از من علی ابن ابی طالب، تمام علم در سینه من و بعد هم انتقال به علی ابن ابی طالب دادم. و نقلته الیه، انا مدینة العلم و علی بابها. فلا تضلوا عنه، هرگز گمراه نخواهید شد. فلا تضلوا عنه ولا تستنكفوا منه فهو الذي يهدي الى الحق و يعمل به. مادامی که به کلام پیامبر عمل کنید، مادامی که در اطراف علی ابن ابی طالب بوده باشید و عمل به امامت او کنید، تبعیت از او داشته باشید، گمراه نخواهید شد. لن يتوب الله على احد انكره، خداوند از سر کسی که انکار کند علی ابن ابی طالب رو هرگز نخواهد گذشت، توبه او رو نخواهد پذیرفت. ولن یغفر له، حتما علی الله ایف علی ذالک ایعذبه عذابا نکرا ابد العابدین. این حتم است بر خداوند که انجام دهد این مطلب را، چی؟ عذاب کند کسی که انکار می کند ولایت علی ابن ابی طالب رو، اونم عذابا نکرا ابد العابدین. پس کلام بعضی از اهل خانقاه و مشایخ صوفیه که مدعی هستن که ما اگر هم ببینیم بندگانی رو در آتش می سوزند، او آتش نیست و او رحمت خدا هست و اگر هم عذابی بوده باشد خلدی وجود نخواهد داشت، با صریح کلمات پیامبر در تعارض است. لذا اون چه که بعضی از مشایخ صوفیه هم متعرض اون شده اند مورد رد هستش. حتما علی الله ایف علی ذالک ایعذبه عذابا نکرا ابد العابدین فهو افضل الناس بعدی ما نزل الرزق و بقی الخلق، بهترین خلق خداوند بعد از من علی ابن ابی طالب است. پس افضل الخلق قطعا افضل الامه هم هست. در منطق ابن تیمیه است که افضل الامه هو الامام، پس بنابر منطق ابن تیمیه در منهاج السنه علی ابن ابی طالب باید امام بوده باشد. ملعون من خالفه قولی عن جبرئیل عن الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد افهموا محکم القرآن ولا تتبعوا متشابهه. محکمات قرآن رو تبعیت کنید، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. محکمات قرآن رو تبعیت کنید، تبلیغ امامت ولایت امیرالمؤمنین از لسان پیامبر شده است، امامت عدل رسالت است، محکمات قرآن رو بگیرید، متشابهات رو کنار بگذارید. ولن یفسرن ذالک لکم الا من انا آخذم بیده و شائلم به عدده و معلمکم ان من کنت مولاه فهذا علی مولاه ان من کنت مولاه فهذا علی مولاه فعلی مولاه و موالاته من الله عز وجل انزلها علی. محکمات قرآن رو بگیرید، متشابهات رو کنار بگذارید، پیش خود تفسیر نکنید الا اون چی که از من دارید اخذ میکنید. من معلم شما هستم، من مبین قرآن هستم. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، انا انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. این پیامبر چون این فریاد میزند ان من کنت مولاه فهذا فعلی مولاه و موالاته من الله عز و جل انزلها علیه الا وقد ادیتو، آگاه باشید که امانت رو به گوشتون رسوندم. وقد بلغتو، تبلیغ کردم امر علی را. الا وقد اسمعتو، الا وقد اوضحتو، لا تحلو امرت المؤمنین بعدی لأحد غیره، بر احدی حلال نیست که امیر المؤمنین بوده باشد بعد از من الا علی ابن ابی طالب. لذا کسانی که بعد از پیامبر در صحیفه نشستند به دروغ به خود نسبت دادند که امیر المؤمنینند، متحسنین در بیت الفاطمه رو مورد خطاب قرار دادند با این کلام. آی کسانی که در خانه بیت الفاطمه هستید، ابوبکر امیر المؤمنین است، اینان عنوانی رو بر خود نسبت دادند که پیامبر هشدار داده بود در غدیر خم که این عنوان برای هیچ کسی راضی نیست خدا اطلاق بشه مگر برای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. ثم رفعه الى السماء حتی صارت رجله مع رکبت النبی، پیامبر امیرالمومنین رو از زمین کند و آورد بالا تا اینکه به اندازه زانوان پیامبر رسید و قال معاشر الناس هذا اخی و وسیعی و واعی علمی و خلیفتی علا من آمن بی و علا تفسیر کتاب ربی و فی روایت اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و لعن من انکره و اغضب علا من جحد حقه، اللهم انک انزلت عند تبیین ذلک فی علی الیوم اکملت لکم دینکم به امامته فمن لم یأتم به و به من کان من ولدی من صلبه الی القیامه فاولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. دیگه تصریح بالاتر از این در کلام پیامبر دیده نمی شود، تصریح بر امامت علی ابن ابی طالب و اولاد معصوم علی و لعن و نفرین بر منکرین امامت علی ابن ابی طالب و اولاد معصوم او. پیامبر چون این ادامه میدهد، ان ابلیس اخرج آدم من الجنه مع کونه صفوت الله بالحسد، شیطان ابلیس آدم رو بالحساده از جنت بیرون آورد. فلا تحسدون، حسد نورزید به علی ابن ابی طالب، فتحبط اعمالکم، خدا عملتون رو باطل میکنه، و تزل اقدامکم، قدمهاتون متزلزل میشه، فی علی نزلت سورت و العصر ان الانسان لفی خسر، در باب علی ابن ابی طالب این چنین نازل شده است، و العصر ان الانسان لفی خسر، معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه، و نوری که با پیامبر نازل شده است. آیه شریفه من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها او نل عنهم کما لعنا اصحاب السبت، ان نور من الله فیه ثم فی علی ثم فی النسل منه الى القائم المهدی. پس صحبت از امامت علی ابن ابی طالب، سل و معصومین از نسل علی ابن ابی طالب تا وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. معاشر الناس سیکون من بعدی ائمتن یدعون الى النار و یوم القیامه لا ینصرون و ان الله و انا بری آن منهم. پیامبر خط حقیقی امامت، خلافت، وصایت و جانشینی خود رو معرفی کردن. در کنار این خط اصیل الهی که امامت منسوسه الهیه رو هم داره، جریان نفاق، جریان الهادی و شرک و خط انحرافی در امت رو هم دارن متذکر میشن. معاشر الناس سیکون من بعدی ائمتا یدعون الى النار و یوم القیامه لا ینصرون و ان الله و انا بریان منهم انهم و انصارهم و اتباعهم فی الدرک الاسفل من النار. واژه قرآن چیه در مورد کسانی که میفرماید فی الدرک الاسفل من النار؟ منافقین رو آیه شریفه قرآن میفرماید که منافقین در درک اسفل از آتش هستند. لذا پیامبر میفرمایند که انهم و انصارهم و اتباعهم فی الدرک الاسفل من النار، یعنی اینا منافقین هستند. و سیجعلونها ملکن اقتصابن، اینا قصب کردن امامت و خلافت و ملک و حکومت رو بعد از پیامبر، از خاندان علی ابن ابی طالب و شخص امیرالمومنین سلام الله علیه. کلامی که عرض شد کلام ابو جعفر طبری هست، متوفای 310، در کتاب الولایه. و سیجعلونها ملکن اقتصابن فعندها یفرغ لکم ایها الثقلان و یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. تا اینجا عبارت ابو جعفر طبری رو خدمتون عرض کردیم در کتاب الولایه. گرچه بعضی از محدثین اهل سنت این کلام رو از ابو جعفر طبری به اکمال یا به نقص باز متعرض شدن در کتاب هاشون، تا اینجای مطلب خواستیم عرض کنیم. بعد از بررسی مفهوم آیه شریفه و برداشتی که از متن آیه شریفه به دست آمد، ما میخواییم ورود پیدا کنیم به شأن نزولهای ادعا شده تا شأن نزول حقیقی رو پیدا بکنیم. این شأن نزولی که عرض شد از کتاب ابو جعفر طبری که خود یکی از مؤلفین حدیث قدیر هست، در کتاب جداگانه تحت عنوان کتاب الولایه که شاید قریب 70-75 طریق از حدیث قدیر رو اونجا متعرض شده است از صحابه پیامبر، خواستیم عرض کرده باشیم که در ادبیات محدثین، مفسرین و مورخین اندیشمندان بزرگ اهل سنت از قدما تا به الان وجود دارد منابع اصیلی که حدیث قدیر رو نقل کردن و آیه شریفه 67 سوره مائده که آیه تبلیغ هست رو مرتبط، بلکه شأن نزولش رو در همون روز قدیر خم از برای اعلان امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه معتقد بودند و مقرر این حقیقت در کتابهاشون شده اند. ادامه بحث رو انشاءالله میگذاریم به جلسات بعدی به حول و قوه الهی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل طیبین طاهرین.